که داریم انرژی و فرکانس خاصی داره که هم روی خودمون هم روی دیگران تأثیر میذاره.
زبان خیلی کار ازش برمیاد، باور کنید. واقعا ما قدر زبان رو باید بدونیم، خیلی باید قدردان باشیم از این نعمتی که خدا به ما داده. و اون زبانه، با زبان خوش میگه میشه ما رو از سوراخ بیرون کشید. ببین زبان چه مقامی داره در وجود انسان. واقعا باید همیشه سپاسگزار خدا باشیم از این نعمت بزرگ. جناب همایه گل، من تقدیر تشکر میکنم از کارتون. فایده باشه بیا علیش. نه هر چیز اونو به خیر و چرخی از این مردم خدا خیر به رد میاره، راست کار بیاره. ولی خدا نکرده اونو مگن به چرخی از این مردم هم چینه که سخوم و دوستانی سی مردم هم بیست داشتیم. و اگر سی مردم بیست داشتیم و سخوم هم بیست داره و خدا هیچ وقت اون حاجتمون رو براوردن نکن. پس بیا زمان و خیر به چرخی از این مردم. نه جهان ماندگار است ما رفتنی، بگیتی نماند به جز مردی. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، مردن چه بر روی سنگ و چه بر روی خاک. عاقبت این خاک باید رفت، خوشا این که پاک آمد و پاک رفت.
جناب آقای سعید تاجی عزیز که از عراق ما را همراهی میکنید، سلام به شما و سپاسگزارم که شنونده ما هستید. من ارادتمندتون حسن همایی هستم و خب افتخار برام که در خدمت شما هستم. دوستی 0915 و 65 67 پیشنهاد دادن که اگر امکان داره تلاوت قرآن رو پیش از اذان با ترجمه پخش کنید خدمت تهیه کننده حتما خواهیم گفت. اگر امکانش باشه در فرصتی که داریم حتما این مهم انجام خواهد شد.
این زبون آباد میکنه، این زبونم نابود میکنه. زبونه که همه جور میتونه خطاها رو بپوشونه یا خدا نکرده بدتر کنه. پس بیان با گلچین حرفامون دلی رو به دست بیاریم. همین زبون دلی رو میشکونه ولی دلی رو آروم میکنه. امان از زبون.
بعضی هستن مریض هستن، شب نقشه میکشن که فردا چه خانواده ای رو رسوا کنن. چرا این زبان ما همش برای کار شر هست؟ همش دوست داریم خراب کنیم دیگران، دوست نداریم آباد کنیم. آباد کردن خیلی بهتر از خراب کردنه. چه بگویم که ناگفتنش بهتر است، زبان در دهان پاسبان سر است. سپاسگزارم از رکتر کشمیزاده موسوی هم از تهران.
زبانش خیلی داشتن در زندگی با دیگران باعث ایجاد مهر، محبت، عطوفت، مهربانی و دوستی میشه. زبان خیر انسان را سعادتمند و خوشبخت میکند. زبان خیر باعث خوشنودی خدا و خلق خداست.
انسان کلام خیر، کلام خوب از دهنش بیاد بیرون. اگه خواسته کسی رو نصیحت کنی با زبان خوب، شایسته، تخود، اخلاق، رفتار، کردار، همیشه کار بکن که حرف بد از دهنه در نیاد. کار بکن که با کلام خوب، با سخن خوب، با زبان خوب با مردم رفتار کنی. انسان باید کار بکنه که همیشه طرف رو تشویق کنه، نه تنبیه کنه.
سپاسگزاریم از همراهیتون. فرصت چندانی نداریم، دعوت میکنم که بخش احکام رو با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتون باشه. فراگیری احکام شرعی جزو مهمترین واجبات دین هست. کسی که اسلام رو به عنوان دین خودش انتخاب کرده باید احکام شرعی و مسائلی رو که احتیاج داره بدونه، یاد بگیره تا صحیح و درست بندگی خدا رو کنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از مسلمانی که هفته ای یک روز رو برای آشنایی امر دینش و پرسش از معارف و احکام دینی اختصاص نمیده بیزارم. یعنی اینقدر توجه به احکام، یادگیری احکام مهمه. خب این نشون میده که ما باید برای یادگیری امر دینمون تلاش بکنیم و مسائلی رو که غالبا به اون محتاجیم رو یاد بگیریم. ناگاهی نسبت به مسائل شرعی پیامدهای مختلفی رو به همراه داره که ما در این جلسه به چند نمونهش اشاره خواهیم کرد. اگر کسی احکام شرعی رو بلد نباشه و احکام شرعی رو یاد نگیره، توجه نکنه، اولین اتفاقی که براش میفته احتمال باطل بودن عباداتش هست، مثل نماز، غسل و وضوئی که با شرایط لازم باید انجام بشه. اما کسی احکام شرع رو بلد نباشه، چه بسا سالها نمازش رو اشتباه بخونه، چه بسا سالها غسلش رو اشتباه انجام بده و چه بسا سالها وضوش رو اشتباه انجام بشه و باعث بشه که خدایی نکرده نسبت به عباداتش دچار بطلان بشه. دوم، باطل بودن عقد. کسی که احکام رو بلد نباشه، میبینیم که مثال عرض بکنم، مثلا خانومی که در زمان عده هست از مردی جدا شده و هنوز در زمان عده هست، نمیتونه عقد کسی دیگری بشه. خب این شخص در زمان عده بیاد و عقد کس دیگری بشه، قطعا و یقینا عقدشون باطل هست و حرام ابدی به هم خواهد شد. خب این نشون میده که باید ما مسائل رو یاد بگیریم، باید ما مسائل رو بلد باشیم که این اتفاق در زندگیمون نیفته. سوم، اگر کسی احکام شرع رو یاد نگیره، بلد نباشه، چه بسا جابجایی واجب و حرام و مکروه اتفاق میفته. یعنی اگر کسی مسائل رو بلد نباشه، چه بسا واجبی رو انجام نده و حرامی رو مرتکب بشه و فکر کنه که داره کار درستی انجام میده. چهارم، باعث کسب درآمدهای حرام میشه. خب وقتی که احکام رو بلد نیست، احکام حلال و حرام رو دقت نمیکنه، چه بسا در زندگی دچار رباخاری بشه، دچار رشوه بشه و خیلی چیزهای دیگه. پس نتیجه میگیریم احکام رو باید براش وقت بذاریم، یاد بگیریم، تا خدایی نکرده به انحراف و اشتباه نیفتیم. با ما همراه باشید، احکامی که نیاز هست توضیح بدیم رو حتما به ما اطلاع بدید تا ما هم انشاءالله تحقیق بکنیم و خدمت شما تقدیم بکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشید.
فرصتون به پایان رسید. همراهان عزیز، بشنوید این روایت رو از امام علی علیه السلام که از او پرسیدند زیباترین آفریده های خداوند چیست؟ فرمود سخن گفتن. آنگاه پرسیدند زشترین مخلوقات خدا؟ فرمود سخن گفتن. آنگاه فرمود با زبان و سخن گفتن چهره ها سفید و نورانی می شود و با همین سخن گفتن چهره ها سیاه می گردد. ممنون از همراهیتون. روز خوش و خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که رادیو ایران رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 12:40 و زمان تقدیم برنامه ایران امروزه. همکارانم آماده هستن این برنامه رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنن. امیدواریم فرصت همراهی با این عزیزان رو داشته باشید. از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو ایران سپری میکنید سپاسگزاریم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 13:30 همراه شما خواهیم بود. موضوع برنامه ما بحث بحران سیل و بلایای طبیعی است. با یک فاصله کوتاه خدمتون خواهیم بود برای پرداختن به موضوع برنامه. جناب آقای دکتر اسماعیل نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران، و جناب آقای دکتر علیرضا عسکریان، معاونت محترم توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد حضرت امام، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند و تلفنی هم مهمان رو روی خط ارتباطی می‌خوایم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر نجار، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم و پیشاپیش هم تشکر می‌کنم.
زنده باشید.
فرصتی که برای ما فراهم کردید، ان شاءالله بتونیم خدمتگزار باشیم.
زنده باشید. ما از شما متشکریم. آقای دکتر عسکریان، خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ایران امروز عرض سلام دارم، همچنین خدمت همکار عزیزم جناب آقای نجار.
خیلی متشکرم.
متقابل.
زنده باشید. آقای نجار، بحث بحران یا بلایای طبیعی وقتی پیش میاد، هم بحث زلزله هست، هم بحث سیل هست، بحث طوفان هست، بالاخره کشور ما کشور نسبتاً بلاخیزه. توی همچین شرایطی خود به خود اون چی بر ذهن حاکم میشه این هست که خب در شرایط ابتدایی بایستی چه کرد؟ یه ارزیابی کلی از وضعیت مناطقی که درگیر به بلایای طبیعی شدن یا سیل یا زلزله، و پس از اون اقدامات امدادی و اقداماتی که میتونه کمک کنه به بهینه کردن زندگی مردم. یکی از چیزهاییست که قاعده است و مردم وقتی اتفاق میفته در صدر این برمیان که کمک کنن، این هست که از طریق نهادهای امدادی چطور میتونه مردم میتونن کمک کنن به کسانی که درگیر بلایای طبیعی هستن. جناب عالی، دیگر مسئولین حوزه‌های مختلف امدادی بعد از اینکه بلایای طبیعی اتفاق میفته شروع می‌کنن شماره حساب دادن، که این شماره حساب مربوط به سازمان مدیریت بحران در منطقه سیستان و بلوچستان، در منطقه آذربایجان غربی، در منطقه سرپل ذهاب به این حساب بانکی به این پول واریز بشه، یا کمیته امداد از امام به همین ترتیب. خود جناب عالی هم همینطور معمولا شماره حسابایی که اعلام میکنید برای کمک مردم هست، تأکید میشه به اینکه فقط به این شماره حساب ها پول واریز بشه. این یه نوع دعوت مردم به مشارکت هست. و یکی هم این که در چند سال گذشته مردم یه جورای خودشون تلاش میکردن بیان کمک کنن به مردمی که درگیر با بلایای طبیعی هستن. ارزیابیتون از اتفاقاتی این چنینی چیه آقای نجار؟
بله جناب راسخ، همونطوری که فرمودید کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران یک کشور پرحادثه است. حالا از 45-6 عنوانی که در زمینه حوادث وجود داره، 34-5 حادثه محتمله که در جغرافیای کشور جمهوری اسلامی ایران باش روبرو بشویم، که عمدتاً ملازمی فرمایید بحث سیل، زلزله هست، خوشسالی، سرمازدگی، طوفان، سائقه هست و بسیاری از حوادث دیگری که کم و بیش در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم. خب خوشبختانه همواره در هر حادثه‌ای واقعا مردم با توجه به اعتقادات دینیشون، حس نودوسیشون، عواطف و احساسات انسانیشون در اولین زمانهای حادثه واقعا در تلاش بودن که بتوانن یک کمکی به هموطنان حادثه دیده خودشون داشته باشن. شما زلزله کرمانشاه واقعا یک زیبایی در این بخش آفریدن و جای دیگر به همین کیفیت، به حتی کشورهای دیگر. من یادم هست که استاندار کرمان بودم، حادثه سیل پاکستان رو داشتیم و روبرو بودیم. خب کمک هایی که جمع آوری شد، مردم بم بیشترین امکانات و کمک ها رو مردم پاکستان داشتن، به دلیل اینکه خودشون حادثه دیده بودن، درد رو کاملا لمس کرده بودن و حس کرده بودن و علاقمند بودن که کمک ها رو داشته باشن.
یعنی ارزیابیتون حس نودوستی مردم هست؟
اعتقادات در وهله اوله.
ولی ارزیابی هست های نجار که مردم شاید به نهادهای مسئول اعتماد ندارن.
نه حالا اجازه بدید ما به اونجا برسیم.
نه خواهی جوری میخواییم به جلو بریم نمیرسیم. یعنی شما عمره وقت میزنه و نمیرسیم اونجا که برسیم.
نه انشالله میرسیم به این بحث خیلی مهم است که خدمت شما. خب همه حوادثی که ما روبرو بودیم، مردم در وهله اول برای کمک به نجات و در وهله دوم بحث خدمت شما شد که دادن امکانات امدادی و زیستی و تغذیه، یعنی واقعا همت والایی داشتن. ما در این مسیر خب نظراتی داریم الان نسبت به گذشته خیلی فرق کرده. خب اولا باید ما ارزیابی بکنیم که چه چیزایی نیاز داریم، چی نیاز داریم. ما عمدتا در وهله اول تقاضای ما این است که کمک مالی داشته باشن، برای اینکه الان هر وسیله شما تصور بکنید در کشور به حمدالله وفور نعمت و تهیه اون خیلی راحت و سریع است و انتقالش هم سریع است، یا با هواپیما یا با بالگرد یا با خودرو. نهایت حتی خودروهای سنگین هم 24 ساعت از یک نقطه به نقطه دیگر در کشور حمل میشه و راحت تر خریداری میشه و راحت تر و منطقی تر میشه به قیمت خرید. مثلا شما فرض بفرمایید هر کسی تو کشور یک پتو داشته باشه، جمع‌آوری بکنه بیاره، یا بره از مغازه در خونهشون بخره این پتو بیاره. مراحل جمع‌آوری رو شما ملاحظه بفرمایید، بیاد در مسجد بده یا جایی که ما خدمت شما عرض شد که تعبیه میکنن دستگاه‌های مختلف، چادرهایی که احداث زده میشه.
برای نجات ببخشید من صحبتتون رو قطع کنم، احساس میکنم نمیخواید به سوال جواب بدید.
چرا؟ کاملا جواب.
خب پس اگه ممکنه به اصل مطلب بپرید.
اصل مطلب ایناست، بعد به اون سوالتون جواب.
اون نکاتی که میفرمایید رو مردم
اینا رو یه مقداری خدمت شما
شاید اگر نیاز باشه اینها رو در قالب گزارش میدانی اشکال نداره، شما گزارش میدانی به مردم بدید، مردم هم بدونن، هیچ اشکال نداره. اما اینکه به نهادهای مسئول آیا اعتماد وجود داره؟ اینکه ما سلبریتی ها میان، اساتید دانشگاه میان به زلزله زرا کمک کنن،
میخوام که باز اینو سوال میشه عرایزم رو تکمیل بکنم.
پس به هر حال یک دقیقه جمع کنید.
نه جمع میکنم. بله. ببینید به هر حال امروز به راحتی دستگاه های امدادی هر کدوم که هستن متولی داره، قانون داریم. خدمت شما عرض شد که به هر حال بر اساس قانون باید ما حرکت بکنیم و همه دستگاه ها وظیفه مندن که مسئولیت خودشون رو در زمان حادثه انجام بدن، به ایفای نقش بکنن.
بله.
ببینید وقتی که بحث عدم اعتماد به وجود بیاد، خب شما نگاه بکنید در کرمانشاه چیزی بوده در 12,000 میلیارد تومان کمک های بلاعوض و خدمت شما شد که تسهیلات در اختیار مردم قرار گرفت در بخش‌های مختلف از طریق دستگاه‌های متولی و دولت.
بله.
یا شما در بحث سیلابی که ما در فروردین ماه امسال در کشور داشتیم که قریب 25 استان ما برآوردمون 35 هزار میلیارد تومان با زیرساخت‌ها بوده که تا الان قریب به 20 هزار میلیارد تومان این تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در اختیار مردم و دستگاه‌های اجرایی به متولی قرار گرفت. ما ان شاءالله تو پایان سال بحث بازسازی تمام مسائل سیلاب رو ان شاءالله
خیلی متشکرم
ما می‌رسونیم. ببینید وقتی این کمک مالی دولت می‌کنه، دستگاه‌های اجرایی همه وظیفه‌ام هم. حالا ممکنه یک گوشه یک بحثی وقتی پیش بیاد ما تمام مسائل رو تمیم بدیم به این. الان شما در کرمانشاه، ما خب اونجا که بودیم مردم علاقه من بودن بیان این چارت پتو رو بدن و ترافیکی که ایجاد شد امکان این که ما بتوانیم امداد رسانی بکنیم مثلا وجود نداشت و اینکه یک مسیری ما میتوانستیم ظرف 10 دقیقه امداد رسانی بکنیم میشد 10 ساعت 5 ساعت و الاخر.
خب متشکرم آقای
نجار. بسرفی ببینید شما یه پتو می آوردن 4 تا 10 تا 50 تا همین اوایل مثلا فرض کنید جغرافی های حادثه این 10 تا پتو رو در اختیار یک عده خاص قرار میدن، نفر بعدی هم همین کار رو میکرد، اون انتهای کار ما میدیدیم.
بسیار خب ممنونم آقای نجار. قبل از گفتگو با آقای عسکریان مهمان تلفنی رو خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر اکبر نصراللهی استاد محترم علوم ارتباطات و آسیب شناس. آقای دکتر نصراللهی خدمت جناب عالی سلام و ظهر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران.
سلام به شما جناب آقای راسخ و همینطور شنوندگان عزیز رادیو ایران، همینطور به جناب آقای نجار و آقای عسکریان هم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصراللهی. من جان کلام و سوالم از آقای نجار این هست که یعنی این بوده که اینکه مردم خودشون میخوان بیان یه جایی کمک کنن یا خودشون میخوان دخیل در قضیه باشن در بلایای مختلف طبیعی، آیا این نشان از عدم اعتماد به مسئولین هست؟ ما چون شنیدیم که رئیس جمعیت هلال احمر بازداشت شد و علت بازداشت شدن این رو هم همه میدونن، داری اینقدر منتشر شده که دیگه نیاز به گفتن نیست، حتی میخواستن یه سفر به نروژ بکنن که پای پلکون هواپیماشون رو دستگیر کردن. آیا این نشانه عدم اعتماد مردم هست به نهادهای امدادی یا خدمات رسان یا نه مردم چون حس میکنن به عمق فاجعه زیاد هست میخوان در کنار مسئولان امدادی خودشون هم حضور داشته باشن؟ کدام یکی از این برداشت‌ها میشه کرد از این واقعیت‌های میدانی های دکتر؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. نکته که فرمودید این که مردم علاقمند هستن خودشون کمک‌هاشون رو به مناطق سیلزده یا زلزله زده برسونن، این میتونه نشونه در واقع کم اعتمادی و یا بی‌اعتمادی مردم به دستگاه امداد رسان باشه، اما الزاماً همیشه اینطوری نیست. به صورت بخشی از مردم ممکنه علاقمند باشن به دلایل مختلف کارها و کمک‌های خودش رو مستقیم به دست نیازمندان برسونن. نکته‌ای که لازمه من عرض بکنم و تاکید بکنم اینه که به هر صورت مردم به دستگاه امداد رسان اعتماد کافی رو ندارن، به ویژه این که برخی از براهن و شواهد نشون میده که در سالهای اخیر اعتماد مردم به دستگاه و متولیان بحران علارغم زحمتی که این دستگاه میکشن کاهش پیدا کرده.
چرا آقای دکتر نصرالله؟
من فکر میکنم که دلایل مختلف داره. عرض میکنم لازمه که تأکید بکنم که اعتماد مهمترین سرمایه هر بخش، هر سازمان و مؤسسه از نوع رسانه‌ای و غیر رسانه‌ایه و ضربه و خدشه به هر چیزی شاید قابل جبران باشه
من.
اما هر گونه خلل و خدشه به اعتماد مردم واقعا غیر قابل جبرانه و یا دیر و به سختی جبران میشه من. اعتقاد بر اینه که من در همون موقع زلزله ازگلم یه مطلبی نوشتم و تاکید کردم زلزله بزرگتر از زلزله های وردگان، ازگله و سایر زمین لرزه ها و همچنین سیل مخربتر از سیل های گلستان، لرستان، خوزستان و اخیراً سیستان و بلوچستان بی‌اعتمادی و یا کاهش اعتماد مردم به دستگاه‌های امدادرسان و متولیان بحرانه و مسئولان واقعا باید فکر کنن که چه اتفاقی افتاده. مردم به جای ارسال کمک از طریق مثلا کمیته امداد یا بهزیستی یا هلال احمر و سایر دستگاه و نهادها به سلبریتی ها و حالا از نوعی ورزشی، سیاسی، هنریش مراجعه میکنن و یا ترجیح میدن اونطوری که جناب آقای نجار هم الان فرمودن خودشون پتوهای خودشون رو به دست نیازمندان برسونن و باعث اختلال در امداد رسانی بشه و ترافیک ایجاد بکنه. این که مردم در واقع سلبریتی ها در بحث مربوط به زلزله، وقوع زلزله و سیل کمک بکنن به آسیب دیدگان یه چیز عجیبی نیست و سابقه شو هم در ایران ما داریم. مثلا در ماجرای زلزله بوئینزرا مرحوم تختی به کمک مردم رفته و در خارج کشورم به اصطلاح این ماجرا وجود داره و همین طوفان هاروی که در شهریور 96 در امریکا اتفاق افتاد میبینیم که سلبریتی‌های مختلف کمک کردن.
بله.
اما آنچه که غیر طبیعیه و غیر معموله جایگزینی سلبریتی‌ها به جای دستگاه امداد رسانه.
بله.
و ما در زلزله اسکله تقریبا این ماجرا رو دیدیم. دوست. یعنی مردم به جای اینکه به مثلا کمیته امداد، به بهزیستی، به هلال احمر و متولیان در واقع بحران کمک بکنن و از طریق اونا کمکشون رو به دست آسیب دیدگان برسونن، یا خودشون مستقیم میرفتن و یا به شکل غیر طبیعی کمکاشون رو در اختیار سلبریتی های ورزشی یا سیاسی قرار میدادن. این علتش ممکنه جناب راسب علتهای مختلفی داشته باشه. یکیش برمیگرده به ناکارآمدی دستگاه امدادرسان و وجود دستگاه موازی. به هر صورت شما الان دستگاه مختلفی رسما وجود داشت و اخیراً هم در سیل گلستان و لرستان و خوزستان دستگاه دیگه هم اومدن و رسما کارشون شروع کردن و این موازی کاری یکی از اشکالاتی که وجود داره، ندادن گزارش رسمی و باورپذیر به مردم. به هر صورت مسئولان باید به مردم گزارش بدن این کمک ها رو چه اندازه، در کجا مصرف شده. این بسیار مهمه. یا وعده های محقق نشده مسئولان. وقتی میبینم مردم که مثلا در زلزله اسکله یا سایر بحران هایی که ما داشتیم مسئولان قول های بسیار زیاد و وعده های غیر قابل محقق میدن.
مثل چی آقای دکتر؟
ببین اجازه بدیم من دیگه مصداق نیارم.
نه این حتما مصداق میخواد آقای نصرالله. حالا چند سوال داریم نظرات که داری، این حتما مصداق میخواد.
بله
بسیار خوب. آقای دکتر همراه ما باشید.
نجار علاقمند هستن، من مصداقم میگم، مشکلی نیست.
پس آقای دکتر یه فرمانی بفرمایید من به دو سه تا از محورهایی که جناب عالی اشاره کردید از آقای عسکریانم بپرسم سوال، بعد خدمتتون خواهیم بود، هم به مصادیق اشاره کنید هم توضیحات های نجار بشنوید. همراه من باشید، خواهش میکنم. آقای عسکریان واقعا نهادهای امدادی گزارش نمیدن به مردم که چقدر کمک شد، کجاها خرج شد. الان نگاهی که مردم به نهادهای امدادی دارن، این موازیکاری، این که چند تا نهاد هستن که کمک میکنن در کنار نهاد مردمی کمیته امداد، این موازیکاری نیست. فکر میکنی اینا هم پوشانی داره؟ آیا شده که گزارش به مردم بدید، مردم ذهنیت براشون هست که ما کمک میکنیم به نهادهای امدادی، یا این کمک ها جایی که باید خرج بشه خرج نمیشه، یا اینکه ممکنه نهادهای امدادی اونطور که باید پایکار نباشن؟ این نگاه مردم هست و به همین دلیل هست که سلبریتی ها بیشتر مورد اعتماد و وثوق مردم قرار میگیرن، همونطور که آقای دکتر نصرالله بهش اشاره کردن. بفرمایید آقای اسکری.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت آقای دکتر نصرالله عزیز سلام دارم. خدمتتون عرض بکنم که من شخصا معتقدم که مردم هر جایی که دوست دارن باید کمک کنن.
بله.
شما تصور بکنید بنده یا شما شخصی هستید که مورد وثوق مردمید.
بله.
و مردم به شما اعتماد دارن.
خیلی مردم رو
شما هوادار دارید.
مثلا من مورد وثوق مثل آقای علی دایی رو دادگاه میخواد، میگه آقا این پولش کار کردید.
خب من خدمتتون عرض بکنم.
بفهمید.
خب قاعدتا مردم میتونن کمک بکنن. این خیلی طبیعیه. ما الان در کشور چندین هزار خیریه داریم. مردم میتونن از مجرای خیریه ها وارد بشن و کمک بکنن.
بله.
چند تا نکته است.
بله.
من خواهش میکنم آقای نصراللهی خوب گوش بکنن، آقای دکتر نصراللهی.
بله گوش میکنم.
نکته اول این که نسبت بین کمکی که به دستگاه های حمایتی شده و سلبریتی ها رو شما بسنجید. ببینید چقدر تفاوت وجود داره. خود کمیته امداد حضرت امام فقط در بحث زلزله 6000 خانه رو احداث کرد. شما متوسط 60 میلیون یا 70 میلیون رو در نظر بگیرید.
این گزارش رو دادید به مردم
ها؟ بله فراوان.
کجا گزارش دادید؟ ببین
شما ببینید مبنای ارائه گزارش یه مبنای بسیار گسترده است. معمولا شما به صورت‌های مختلف با فرصتایی که در اختیار ما قرار گرفته میشه گزارش میدیم. من اول یه گزارشی بدم خدمتتون. این مبالغی که وارد دستگاه‌های حمایتی میشه مثل کمیته امداد، هلال احمر و سایر دستگاه‌ها به سیستم، معمولا روی اینها دستگاه نظارتی کاملا سوار هستن، یعنی نظارت مستقیمی داره انجام میشه. شما در بحث زلزله اگه 6000 تا مسکن احداث میشه و یه چیز حدود 20000 مسکن تعمیر میشه، خب این عددی که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما تمام سلبریتی ها و منابعی که در اختیارشون قرار گرفته، یک پنجاهم این یک قلم نیست که فقط کمیته امداد حضرت امام کمک کرده.
خب پس چرا حالا سوال منو پاسخ ندادید آقای اسکن؟ پس چرا انقدر حساس میشید که یکی مثل آقای دکتر زیبا کلام بره اونجا یه کاری انجام بده ولو کوچک، یا آقای علی دایی بره مثلا یه روستا رو احیا کنه ولو کوچک؟
اجازه بدید من این رو جواب بدم آقای
نجار. اجازه بشه
من اینو اجازه بدید من جواب بدم. ببینید ما در اون منطقه سر پل ذهاب بیش از 53,000 واحد مسکونی دولت با کمک
پاسخ بدید چون سوال زیاد دارم
با کمک مردم شد. نه پاسخ هم که باید بدید.
من سوال کوتاه میپرسم
استدلال باشه منطق داشته باشه.